صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین قولی که در این مسئله مطرحه که یکی دو حادثه شده، یکی معلوم و تاریخ، یکی مجهول و تاریخ، سه قول رو توضیح دادیم. آخرین قول مال کاشف الغطا و به تبع او صاحب جواهر. اینا آمدن گفتن نخیر، حتی در مجهولش هم اثری نمی کنیم. اینا در واقع با ما هم مخالفن دیگه، با مجهول که هیچی، با ما هم که در مجهول اثری می کنیم و لوازمش هم ثابت نمی کنیم، اینا باز با این هم مخالف، چه رسد به مشهور که میان در مجهول اصل جاری میکنن و لوازم و آثار تأخر ترتیب اون لوازم تأخر رو هم مترتب میکنن. ایشون میفرماد حالا چرا اینا اینجوری هست؟ یعنی اگرشون سوال بکنی چرا شما اصل جاری نمیکنین، میگن آقا معلوم بودن یه دونه ثمره ای نداره، همینقدر که یه دونش مجهوله مثل اونجایی میمونه که هر دوش مجهوله. چطور در مجهوله تاریخ اصل جاری نمیشه؟ اینجام که یه دونش مجهول جاری نمیشه، حالا برفردم یکیش معلوم باشه، اون معلوم بودن ثمره ای نداره. خب ازشون سوال میکنیم شما به چه دلیل منکر جریان اصلی در هر دوی اینها، هم در مجهول هم در معلوم؟ میگه برای اینکه اصحاب گفتن ما در اینجا توقف میکنیم. همون چند نفری که اسپردیم، اینا آمدن گفتن ما در مسئله توارث، در مسئله تقدیم و تأخیر راهن و مرتهن، و در مسئله تعاقب حالتین، و در مسئله خلاصه چهار تا مسئله رو، اشتباه جمعته، میگه اینها علما گفتن ما اینجاها اصل جاری نمی کنیم. این اطلاق داره، یعنی چون که هر دو مجهوله تاریخ باشه، چه یکی معلوم باشه چه یکی مجهول باشه، استشهاد کردن به اطلاق کلام اونا، استشهاد کردن به اینکه اینا تفصیل ندادن، گفتن ما اینجاها جاری نمی کنیم، این اطلاق داره. خب ایشون بفرمایید استشهادشون که باطله، قبلا این همه توضیح دادیم، محملی درست کردیم، گفتم حالا صرف این که در اینجا اینا کلامشون یه اطلاق ابتدایی داره، اینا نباید انسان به خاطر اون نصوص از دست بده به خاطر اینا. خب دیدید که تصریح کردن مرحوم طباطبایی در تعاقب حالته اصل جاری میکرد در مجهول، شهید اول و ثانی در قضیه راهن و مرتهن اصل جاری میکردن، محقق در اون قضیه متوارثین اصل جاری میکرد در جانب مجهول. خب اینا بهترین شاهده که اگر اونجا آمدن گفتن ما اصل جاری نمی کنیم، مقصودشون این است که هر دو اگر مجهوله تاریخ باشه، پس استشهادشون به اون حرف اون آقایون به اطلاق اونها درست می، و اما استدلالشون درسته. چرا؟ آمدن گفتن نمیشه با از عدم جریان، با از عدم جریان استصحاب تا تاریخ معلوم اومدن آثار تأخر رو بار کردن. خب بر این حالت سابقه نداره، و وقتی حالت سابقه نداشت میشه لازم عادی، و لازم عادی ثابت نمیشه. و بعدم ایشون اون مسئله رو عنوان کردن که پدری جمعه مرده، بعد خبر آوردن پسر هم مرده، نمیدونیم قبل بوده یا بعد بوده. ثمره عقیده ما با کاشف الغطا در این مسئله خوب روشن میشه. ما چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم حیات زید رو، میگیم پنجشنبه نمرده، بلکه استصحاب زدش رو میکنیم، میگیم پنجشنبه زنده است، میاریمش تا صبح جمعه. خب صبح جمعه هم که پدر مرده، اجتماع حیات وارث با موت مورث همین کافیه برای ارث. اگه نظرتون باشه اون روزایی که حرف محقق رو میخوندیم، ایشون یه مطلبی گفتن که اگر بگیم موضوع ارث همونه، یعنی اگر بگیم موضوع ارث چیه، بتوانیم کاری بکنیم که موت مورث و حیات وارث رو در یک زمان با هم جمع بکنیم. البته پذیرفته نشد این مطلب. علی کل حال ایشون میفرمان رو اون مبنا ما اینجا قائلیم به اینکه این پسر ارث میبره، ولی اونا میگن نه، همینقدر که یکیش مجهوله اصلا اصل یاری نمی کنن و خلاصه حکم به توارث نمی کنن. ایشون می فرماد چه فرقیه بین اینجا و جای دیگه، که اگه شما شک کردی زید زنده است نه، مگه استصحاب حیات نمی کنی؟ خب اینجا استصحاب حیات بکن، فقط تفاوتش اینه، اونجا میگیم زید هنوز نمرده در هیچ زمانی، اینجا با استصحاب میگیم در پنجشنبه نمرده. چه فرقیه بین این که شما حیات رو در اون مثال استصحاب میکنی، میگه
حیات باقیه، ولی در این مثال نمی کنی. نه حرفتون درست نی. خلاصه اینجا غیر مجهوله تاریخه، مجهوله تاریخ و حسابشو می کنی. بعدا در تعارض استصحابین بحثش میاد که حکمش حکم اونجاییست که یکی از دو حادثه اجمالا شده، نمیدانیم کدام اول کدام دوم، اونجا حق با شماست. در امکان مجهوله اگر هر دو مجهول باشه حق با شماست، اما اونجایی که یکی معلوم باشه حرف شما درست نی. این که شما آمدید میگید معلوم بودن یکی اثر نداره، نه خیر اثر داره. اصل و جاری میکنیم در اون مجهوله، میگیم محقق نشده تا این زمان. این خلاصه درس دیروز. و اما درس امروز، این درس آقا اگر یه قدری مراجعه به ما قبل بکنین اصلا شاید احتیاج به خوندن نباشه. ایشون آخر صفحه 321 اواخه، آخه شیخ انصاری الان تو این تنبیهاتی اون اوائل استصحاب یه بقیه امورون داشت، یه بقیه کلام فی اموره، شیشت مطلب رو گفت، اون الخامسش رو پیدا کنین، یعنی اواخر صفحه 321 با این کتابا. ایشون در اون خامس شرایط جریان استصحاب رو گفت، بعد یه صحبتی از استصحاب قهقرایی کرد. یه قدر اونجا رو مطالعه کنین، بعد صفحه بعدش 322 اواخرش اونجا صحبت از وحید بهبهانی کرد که ایشون در رساله استصحابیه چنین و چنان میکنه، و بعد در صفحه 323 ایشون رد کرد این حرفا رو، فرمود لا ربط له به استصحاب. یعنی شما اواخر صفحه 321، اواخر صفحه 322، اواخر صفحه 323، هر کدوم یه 5 6 خط مطالعه کنین، درس امروز برای ما درست میکنه که خلاصه مطلب آقای وحید بهبهانی آمده یک استصحاب قهقرایی جاری کرده. ایشون استصحاب قهقرایی رو قبول نداره. ما دو جور استصحاب داریم، استصحاب مصطلح، استصحاب قهقرایی، یکی اسم دیگه هم داره، اون قهقرایی رو معکوس هم بهش میگن، اون استصحاب مصطلح و مستوی هم بهش میگن. قرار ما دو جور استصحاب داریم، استصحاب قهقرایی، استصحاب مصطلح. استصحاب مصطلح چیه؟ یقین از الان، شک مربوط به آینده است. استصحاب قهقرایی یقین مربوط به الان، شک مربوط به گذشته است. یعنی قهقرا برمیگردیم. قرار این قهقرایی رو ایشون در اون اواخر 321 فرمودن و خودشون قبول ندارن. استصحاب قهقرایی اینه، ایشون اول بدون مثال مطلب رو میگه، بعدم یه مثال میزنه. ببینید آقا الان صیغه امر در عرف ماها معناش چیه؟ ظهور در وجوب داره، متبادر از صیغه افعل وجوبه. تا مولایی به عبدش میگه افعل، معناش اینه که اینی یجب و این کار. خب حالا این صیغه افعلی که ظهور در وجود داره، چون باش کار داریم، خب ما خیلی افعل تو روایات داریم، این افعلی که تو روایات داریم حمله بر چی بکنیم؟ عنایت بکنیم. پس الان ما یقین داریم که در این عرف فعلی ما یقین داریم به این که افعل ظهور در وجود داره. میگیم 60 سال پیش چی؟ از این ور میریم 100 سال پیش چی؟ میگیم همینجور. 500 سال پیش همینطور، 1000 سال پیش همینطور، 1200 سال پیش زمان معصومین اونم همینطور. تو از چیکار میکنیم؟ یعنی هی میگیم الان که اینه، همینطور میریم جلو، میگیم در زمان ائمه هم اینجور بوده. وقت لازمش چیه؟ حالا که رسوندیم استصحابو به اونجا، بلکه تا اونجا رسوندیم و گفتیم از اول این بوده، ثمرش اینه، هر چی افعل ما تو روایات پیدا کنیم باید حمله بر وجوب بکنیم. چرا؟ چون الان که ظهور در وجوب داره، با استصحاب قهقرایی هم که هی رفتیم جلو، رفتیم جلو، رسوندیمش به زمان معصوم، تا اونجا رسوندیم، اون وقت اینجا میگیم چی؟ میگیم لازمه این مطلب، اصول لفظی آقا لوازمه که ثابت میکنه، غیر اصول عملیه. ببینید شما اگه یه عامی به دستتون رسید، نمیدونین این عام تخصیص خورده یا نه، میگید اصل عدم تخصیص، لازمش چیه؟ پس مراد از این عموم عامه. بلد اصول لفظیه غیر اصول عملیه. ما که تا حالا میگفتیم اصول ثابت نمیکنه لوازمشو، اون اصول عملیه بود، و الا اصول لفظیه اصل عدم نقل، اصل عدم تخصیص، اینا رو میگن اصول لفظیه. اینا لوازمشو ثابت میکنه، چون میگن اصول لفظیه به منزله دلیل اجتهادیه. خلاصه مطلب آقا، ما با این استصحاب قهقرایی میریم جلو، هی میگیم 500 سال پیش، 1000 سال پیش، تا میرسونیمش به زمان معصوم. وقت نتیجه چی میشه؟ لازمه عادیش. یعنی وقتی با استصحاب ما رسیدیم به اونجا، گفتیم از اول معناش این بوده، لازمه عادیش ثابت میشه که افعلهای در کلمه جماعت معصومین رو باید حمله بر وجوب بکنیم. خب ببینید اینجا اگه ما این کارو نکنیم باید یه کار خلاف اصل بکنیم. اگر بگیم زمان ائمه اینجور نبوده، زمان ائمه افعل معناش استحباب بوده بعد منتقل به این شده، خب ببینید دو تا خلاف ظاهر، یکی اینکه اولا دو تا معنا درست کردیم برای صیغه افعل، یکی وجوب، یکی هم میگیم زمان ائمه استحباب، و دیگر این که از اون نقل شده به اینا، اینا همه خلاف اصله. پس چیکار میکنیم با استصحاب قهقرایی؟ ما که قبول نداریم با استصحاب قهقرایی این وجوب مستفاده از این صیغه افعل رو میبریم تا زمان معصومین، لازمش رو ثابت میکنیم. اگر یه نفر بگه نه این از اول شاید معنای دیگری داشته، استحباب بوده معناش بعد نقل به این شده، از عدمشه. اصل عدم تعدد معناست، اصل عدم نقله. بنابراین چون این اصلا بر خلاف ظاهره ثابت میشه که در زمان معصوم اینجور بوده، اون وقت لازمه عادیش اینه که افعلای در کلمات معصومین رو باید حمله بر همین ظاهرش بکنیم. اعلم از کدام هیچی نداره، با همون حرفای گذشته است، مطابق یه صورت دیگه ایشون درن بنا میکنن. اعلم انه قد یوجد شیئون، این شیئو بعدا معنا میکنه، یعنی صیغه افعل. ایشون میگه گاهی یک شیئی هست، یعنی متبادر از صیغه افعل در این زمان ما یقین داریم که معناش وجوبه. پس الان شیئی فی زمانه، یعنی الان در زمان ما صیغه افعل ما داریم که ظهور در وجوب داره. و یشک فی مبدأه، نمیدونیم این وجوبی که الان این صیغه افعل داره مبدأش کیه، آیا مبدأ این وجوب زمان معصومینه یا نه بعد از معصومین، زمان معصومین معنای دیگری داشته بعد نقل به این شده. اینا همه خلاف ظاهره. با استصحاب قهقرایی میریم جلو، اینو میکشونیمش تا زمان ائمه، میگیم زمان ائمه اینجور بوده که افعل ظهور در وجوب داشته، اون لازمه عادی ثابت میشه. لذا اگر یک شیئی یعنی وجوب افعل در این زمان مسلمه، شک داریم در مبدأ این شیء، یعنی این وجوبی که از این افعل ما میفهمیم مبدأش کیه، یحکم به تقدمه. ظاهرا اون واو زیادیه. اذاول اعلم انه قد یوجد شیء فی زمان و یشک فی مبدأه، یحکم به تقدمه، ظاهرا واو نمیخواد، حکم میکنیم به تقدمش به وسیله استصحاب قهقرایی. چرا؟ لأن تأخره، برای این که اگر بگیم این معنای وجوب بعدن پیدا شده، یعنی زمان ائمه استحباب بوده، این وجوب مؤخره. اگر اینو بگیم مستلزم دو تا خلاف ظاهره، یکی این که برای صیغه افعل دو تا معنا تصور کردیم و حالی که از عدمشه، و دیگر این که گفتیم از اون معنای اولی نقل شده به این معنای دومی، این هم خلاف اصله. نتیجتا با استصحاب قهقرایی برو جلو و بگو تا زمان معصومین همین یه معنا رو داشته، وقت نتیجش اینه افعلهایی که ائمه بگن همه ظهور در وجوب داره. لأن تأخره، اگر بخوای بگیم مؤخره، یعنی این معنای وجوب بگیم مؤخر از زمان معصومینه، این لازم لحدوث حادثن آخرن قبله والاصل عدمه. اگر شما بخوای بگین این بعدن اینجور شده، یعنی این وجوبی که الان دلالت داره بعد از زمان ائمه بوده، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه حادثه ای شده. حادثه کدومه؟ همون حادثه اینه که بگیم معنای دیگری داشته نقل شده به این معنا. اگر قائل به تأخر بشین، این لازمه حدوث یک حادثه ایه، و حال اون که الاصل و عدم و اصل عدم اون حدوثه، و قد یسم ما ذالک به استصحاب قهقرایی. از کدام همونیست که صفحه 321 اواخر صفحه 321 تو الخامس خوندیم. حالا میخواد مثال بزنه، اون شیئونو میخواد با مثال توضیح بده. اذا ثبت ان صيغه الامر حقیقت فی الوجوب فی عرفنا، ما الان یقین داریم که در عرف ما وقتی صیغه افعل گفته میشه معنای حقیقیش وجوبه، این که مسلم، و شک از این وری، شک میکنیم فی کونها کذالک قبل ذالک، شک میکنیم که آیا این صیغه افعل همین جور بوده قبل از این زمان، در این زمان که وجوبه، آیا قبل از این زمان هم همین جور بوده؟ با استصحاب میگیم بله، هی میریم جلو، هی میریم جلو، میگیم بله قبلها هم همین جور بوده. لا اله، اگر غیر از این بگیم معناش اینه که به باید بگیم دو تا وضع داریم، اون موقع یه چیزی دیگه بوده بعد نقل شده به این معنا. پس یقین داریم در این زمان عرف خودمون صیغه افعل ظهور در وجوب داره، شک داریم که اون صیغه امر آیا کذالک از قبل ازاله، یعنی آیا بازم معناش وجوب بوده از قبل، وقت نتیجه چی میشه؟ حتی یهمل خطابات و شارع علی ذالک، اگر بگیم از قبلم یعنی زمان ائمم اینجور بوده، اون وقت معناش اینه که هر چی افعل ما تو روایات داریم باید حملش کنیم بر وجوب. فیقال مقتضل اصل، کدوم اصله؟ استصحاب قهقرایی. مقتضل اصل، چون یه مقتضل اصل هم بعدم میاد، اون استصحاب مصطلحه، اینو بذارید که قاطی نشه. فیقال مقتضل اصل یعنی استصحاب قهقرایی، مقتضای استصحاب قهقرایی اینه که کون و صیغه، این صیغه افعل حقیقتون فی ذلک الزمان، یه حساب حقیقت است در اون زمان در وجوب، بل قبله، بلکه قبل از این زمان ها، یعنی حتی زمان ائمه با استصحاب قهقرایی ثابت میکنیم که این معناش وجوبه. اذ لو کان فی ذلک الزمان حقیقتا فی غیرهی، حقیقتون فی غیرهی، برای این که اگر در اون زمان یعنی در زمان معصومین بگیم حقیقت داشته در غیر وجوب، یعنی حالا شده وجوب، و الا در زمان معصومین حقیقت داشته در غیر وجوب. اگر اینو بگیم، یعنی اگر این استصحاب قهقرایی رو جاری نکنیم و نگیم که این از اول وجوب بوده، باید چی بگیم؟ پس باید بگیم از اول غیر وجوب بوده بعد نقل شده به این از عدمشه. حالا که از عدمشه با این استصحاب قهقرایی ثابت میکنیم که زمان معصومین هم همین جور بوده که الان هست، اون وقت افعلا هر جا افعل از خود پیغمبر تا ائمه دیگه هر وقت گفتن افعل باید حملش کنیم بر وجوب. لا الا لو کان فی ذلک الزمان، یعنی در زمان معصومی اگر بگیم حقیقت بوده در غیر وجوب، یعنی بگیم حقیقت بوده در استصحاب، در استحباب، اگر بخوام این حرفو بزنی و بگیم حقیقت داشته در غیر او، لازم النقل و تعدد الوضع، باید بگیم پس یه معنای دیگه داشته غیر از این معنا، از اون معنا به این معنا آمده نقل شده. الاصل و عدم و به حال اون که اصل عدم نقله، اصل عدم تعدد وضعه. و هازا ببینین لازمه عادی ثابت میشه با استصحاب قهقرایی، میریم تا زمان معصومی میگیم اون موقعم افعلا همین بوده، لازمه عادی چیه؟ هر چی افعل داریم باید حمله بر وجوب بکنی. خب این که لازمه عادی عیبی نداره، اصول لفظیه لوازم عادی رو هم ثابت میکنه، اون اصول عملیه مثل استصحابه، جهتش هم قبلها گفتیم، برای اینکه اصول لفظیه ظهور نوعی داره، مفید ظن نوعی، و هر چیزی که مفید ظن نوعی باشه لوازمش رو ثابت میکنه. لذا ایشون میفرمان هازا، یعنی این که ثابت میکنیم لازمشو، انما یصح بناء علی الاصل المثبت، این بنابر این که اصل مثبت رو ما حجت بدانیم. و قد استظهرنا سابقا، و ما سابقا همون جایی که آدرس دادیم استظهار کردیم اونجا که انهو، یعنی اصل مثبت، متفقون علی هست در اصول لفظیه، اون در اصول عملیه است که لوازم ثابت نمیشه، و الا اصول لفظیه که اعتبارش از باب افاده ظن نوعیه، قدما چرا لوازم ثابت میکنن؟ برای اینکه استصحاب میگن مفید ظن نوعیه، اصول لفظی هم همینجوره، از باب افاده ظن نوعی حجته، و چون از باب افاده ظن نوعیه لذا انهو یعنی اون اصل مثبت متفقون علی هست در اصول لفظیه. و موردهو یعنی مورد این استصحاب قهقرایی، مورد استصحاب قهقرایی کجاست آقا؟ همین مثالی که زدیم، یعنی یه لفظی رو نمیدونیم یه معنا داره یا دو معنا، الان صیغه افعل این بود دیگه، صیغه افعل نمیدونیم یه معنا هست، یعنی از الان وجوب تا اصل وجوب، یا دو معنا هست، معنای دیگری بوده به این نقل شده، جای استصحاب قهقرایی اینجاست. موردهو یعنی مورد استصحاب قهقرایی کجاست؟ اونجاییست که آدم شک داره در وحدت و تعدد معنا. ببینیم ما الان چه شک داریم دیگه، که آیا افعال وحدت معنا داره، یعنی از اول معناش این وجود بوده، یا تعدد معنا، روز اول چیز دیگری بوده بعد نقل شده به ایشون. ایشون میفرمان اینجایی که شک داری شما لفظ یک معنا هست یا دو معناه، در اینجا استصحاب قهقرایی جاری. اما اونجایی که اینا همه رو خوندیم، اما اگر لفظی دو معنا است، صلات از اوناست دیگه. صلات از الفاظی است که زمان شارع معناش دعا بوده. اصلا صلات در کتاب لغت و در زمان ائمه صلات معناش دعاست، ولی الان معنای دیگری داره. تا ما میگیم آقا صلات انجام داد، یعنی اون عمل دلرس شدن، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. خب ببینید اینجا یقین داریم دو تا معنا داره، پس دیگه اینجا استصحاب قهقرایی نمیاد. استصحاب قهقرایی مال اونجاست که یک لفظ رو نمیدونیم یه معنا است یا دو معناه، با استصحاب قهقرایی ثابت میکردیم یک معنا است. و اما اگر یک لفظی علمت تعدد، یقین داریم به اینکه معناش متعدده و شکفی مبدع حدوث الوقت و نمیدانیم، پس یقیناً صلات آقا یک موقعی معناش چی بوده؟ دعا بوده. یقیناً الان برگشته به یک معنای دیگه، پس صلات از چیزاییست که دو معنا هست. منتها شک میکنیم آیا این معنایی که برگشته به این معنا، آیا علما کردن یا ائمه کردن؟ اگر بگیم ائمه کردن، صلات میشه حقیقت شرعیه. یعنی اگر بگیم ائمه این کارو کردن، صلات رو از اون معنای دعایی منتقل کردن به این کاری که ما روزی چند بار انجام میدیم، اگر اینو گفتی، صلات حقیقت شرعیه میشه. یعنی کهنه حالا یا خود پیغمبر یا ائمه، اونا گفتن صلات ما وضع کردیم برای این ارکان مخصوصه. اگر این جور باشه، لفظ صلات حقیقتش در این معنا میشه حقیقت شرعیه. اما اگر گفتیم نه، اینو علما کردن، یعنی تا زمان امام آخری هم صلات همون معنای دعایی داشته، آمده دست علما، اینا صلات رو منتقل کردن به این دو معنا، و چه حقیقتی میشه؟ متشرعه. یعنی متشرعه این کارو کردن. حالا اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا استصحاب اصطلاحی جاری میکنیم. یقینا در زمان پیغمبر صلات به معنای دعا بوده. خب آیا پیغمبر این کارو کرده، برش گردونده؟ بگو نکرده پیغمبر، بگو نکرده امام صادق، بگو نکرده حضرت عسکری. هی بیا جلو، استصحاب مصطلحه. وا اون قبلی استصحاب قهقرایی بود در جایی که نمیدونیم یه معناه یا دو معناه. اینجا نه، دو معنا رو میدونیم که این صلات در زمان پیغمبر معناش دعا بوده، الان معنای دیگری به خودش گرفته، از اون معنا نقل شده یقینا. اون وقت استصحاب میکنیم آیا پیغمبر نقل داده؟ نخه. استصحاب مصطلح. آیا امام صادق کردن؟ نخه. امام عسکری کردن؟ نخه. بیا جلو استصحاب بکن، بگو اونا نکردن، برسونش به زمان علما. وقتی به زمان علما رسید، بنابراین میگن دیگه حقیقت شرعیه ما نداریم. علت این که علما اینا رو همه رو خوندیم، اون آخر صفحه 322 رو نگاه کنین، علت این که علما منکر حقیقت شرعیان، سرش اینه. برای اینکه اینا با استصحاب مصطلح میگن پیغمبر نکرده، امام صادق نکرده، امام عسکری نکرده، میاد میشه زمان علما، پس علما این کارو کردن، پس صلات میشه حقیقت متشرعه در این معنایی که ما استعمال میکنیم، نه حقیقت شرعیه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد استصحاب قهقرایی مال اونجاست که نمیدونیم لفظ یه معنا است یا دو معناه، مثل صیغه افعال که خوندیم. و اما اذا علمت تعدد، مثل صلات، صلات رو ما یقین داریم دو تا معنا داره، از اون معنای اولی منتقل شده، ولی شک داریم در مبدا حدوث وضع معلوم فی زماننا. الان وضع در زمان ماش صلات چیه؟ صلات معناش این حقیقته، یعنی این کاریست که متشرع رودی چند بار میکنن. ایشون میفرماد در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا که علم داریم به تعدد، اما شک داریم در حدوث وضع، یعنی وضع برای معنای دوم، شک داریم که این معنای دومی که الان میده که ارکان مخصوص است، نمیدونیم مبدأش کی بوده. مبدأ حدوث وضع برای این معنای معلوم در زمان خودمون رو ما نمیدونیم. فمقتضل است یعنی استصحاب مصطلح، قاطی نشه با اون بالایی. فمقتضل است یعنی با استصحاب مصطلح، یعنی همونی که یقین اول شک مال بعدهاست. اینجا مقتضای استصحاب مصطلح عدم و ثبوتهی قبل از زمان المعلوم، یعنی زمان معلوم مال حالا. بگو قبل از زمان معلوم این کار نشده، یعنی زمان ائمه این کار رو نکردن، و لذا اگر این استصحاب و جاری کردی ثمرش اینه اتفق العلماء در این که مسئله حقیقت شرعیه بنابر اینه که اصل در اونها عدم ثبوته، یعنی حقیقت شرعیه ما نداری. این برای همینه، برای این که با استصحاب میگیم اون امام نکرده، اون امام نکرده، میاریمش تو بعد از زمان ائمه، میگیم علما کردن، لذا اتفق العلماء که ما حقیقت شرعیه نداریم. یعنی اگر ما میگیم صلات معنای حقیقیش الان ارکان مخصوص است، این حقیقت شرعیه نیست، شارع این کارو نکرده، حقیقت متشرع است. الامر السامع، ما آقا روز جمعه سرما خوردم، به هر جای بدنم دست میزنم، فریادم میره بالا، برای خیلی ناراحتم، میخوام همه درس رو تعطیل کنم، میبینم خب یک عالمه طلبه بیکار میشن، میخوام بعضیاشو تعطیل کنم، میبینم تبعیضه. خلاصه به هر جوری بود خودمو کشوندم آوردم، یه قدی هم دارو خوردم، میخوام اینجا بس بشه، بلو کم شده. الامر السامع، این امر السامع فقط اجمالا بدونید آقا 100 صفحه قبل ما خوندیم، ما الان کجاییم؟ صفحه 389، دقیقاً صفحه 289 رو ببینیم. تمام این بحثی که ما فردا میخوایم بخونیم با تمام خورده ریزاش، اینو ما 100 صفحه پیش خوندیم. لذا آقای نائینی اعتراض کرد، میگه چرا دوباره این بحثو کشیدین؟ خب این بحث با این طول تفصیل ما اونجا مفصل خوندیم، اضافه هم نداره، با همونو تکرار میکنه. آقای نائینی میگه دیگه وجهی نداره، لذا ایشون این بحثو نمیکنه. ولی جواب آقای نائینی رو دادن که نه، آخه بحث خیلی مهمه، چون که بحثش خیلی مهمه عیبی نداره، یه دفعه اونجا بکنیم، یه دفعه اینجا، حالا یا مهم یا غیر مهم، انشالله این بحثو فردا میخونیم. آیا ما اگه در بین نماز شک کردیم نمازمون فاسد شده، نه مسئلهشو بدونیم، از کدام مراجعه بکنیم به صفحه 289، مطلب دستتون بیاد که خیلی معطل نشین. من وسط نماز شک میکنم آیا مثلا سرفه زیادی کردم، حالا شک میکنم با این سرفه آیا هیئت اتصالیه به هم خورد، یه وقت خودم 4-5 تا سرفه میکنه، خب اون عیبی نداره، یه وقت 7-8-10 دقیقه هم تو سرفه میکنه، بعد شک میکنه آیا با این سرفه کردن هیئت اتصالیه نماز به هم خورد یا نه صحیحه. اومدن با استصحاب صحت گفتن صحیحه، تا قبل از این سرفه ها که نماز درست بود. نمیدونم با این 3-4 دقیقه سرفه آیا نماز هیئت اتصالیش به هم خورده یا نخورده، استصحاب صحت میکنن در اثناء نماز. قبل از شروع این سرفه ها نماز صحیح بود، نمیدونم با این هیئت اتصالیه به هم خورد یا نه، استصحاب میکنیم صحتی که قبوله. انشاءالله مال فردا. دعا بفرمید، خیلی حالم بده.